الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز ظاهرا سال روز ولادت امام نهم حضرت امام جواد سلام الله علیه که تبریک عرض میکنم. در مورد امام جواد علیه السلام یه روایتی هست که خیلی زیاد نقل شده و اون این که امام جواد علیه السلام در یک مجلس بیش از 30,000 مسئله رو جواب دادند. این حدیث هم در ارشاد شیخ مفید هست و هم در احتجاج تبرسی و بهارالانوار جلد 50 و همینطور در روزت الواعظین فتال نیشابوری. دیگه کتابایی هم که از اینها نقل کردند که خیلی زیاده. سنی ها هم فراوان کتاب نوشتند که مگه میشه توی یک جلسه 30,000 مسئله رو جواب داد. علامه مجلسی هم در بهارالانوار پنج شش تا جواب داده به این سبک، مثلا فرموده که احتمال داره بگیم که این 30,000 مسئله که جواب داد در یک مجلس، این یک مجلس یعنی مثلا تو منا کسی اونجا باشه 3 شبانه روز توی مناست. این یه مجلس یعنی یه مجلس عرفی، مثلا فرض کنید 3 روز یه هفته امام جواد سلام الله علیه یک جایی بوده و 30,000 مسئله رو جواب داده. این به عنوان یک احتمال. احتمال دیگری که علامه مجلسی فرموده فرموده که همینطور که بعضی از عرفا تیول ارز دارند، بعضی ها هم تیول زمان دارند، بعضی ها هم بستو زمان. بس تو زمان یعنی مثلا 1 ساعت بشه 10 ساعت. بعدم خود علامه مجلسی فرموده این از خرافاته. احتمال دیگری که علامه مجلسی فرموده اینه که میگه که شاید امام علیه السلام یک قواعد کلی بیان کرده که از اونها 30,000 مسئله استفاده می شود، نه اینکه 30,000 مسئله رو امام جواب بده. احتمال چهارم اینه که اعجاز امام بوده و اینکه این 30,000 مسئله رو با لا و نعم جواب میداده، همین آره خیر آره خیر اینجوری 30,000 تا رو اینطوری جواب داد. احتمال دیگر اینه که بگون 30,000 مسئله اگر هر مسئله ای 1 سطر باشه تقریبا میشه 3 برابر قرآن، یعنی مثلا قرآن حدودا 10,000 سطر، بعد 30,000 مسئله 30,000 سطر میشه 3 برابر قرآن. امام علیه السلام با اعجاز خودش این 30,000 مسئله رو توی یه لحظه خوند یا اصلا لازم نبود بخونه؟ فقط همینجور جواب داد سریع آره خیر نه فلان امثال اینجور. اینا فرمایشات علامه مجلسیه و جوابهایی که آقایون داده اند، ولی درستش اینه که هیچ کدام این جوابا ملاک نیست. ملاک همینیه که الان ما تو همین بحث خیار عیب این چند روزم یه مقدار من معطل کردم به خاطر همین که حالا این نکته رو بگویم. ما اگر صورتهای این مسئله خیار عیب را، اونم همین بحث مسقط چهارم از مسقطات خیار عیب، همینو در نظر بگیریم، بیش از 30,000 مسئله است. حالا همینو توضیح میدم، بعد میگم که اصلا اون سوالایی که از امام جواد سلام الله علیه شده بوده چی بوده. بحث ما درباره این بود که مبیعی را میخرند، یک عیب قدیم داره و یه عیب جدید هم پیدا میکنه، یعنی میشه دو تا عیب. آیا این عیب دوم باعث سقوط خیار می شود یا خیر؟ این موضوع بحثمون بود، یعنی فقط همین این مسئله ها. ببینید خود این مسئله چند صورت داره. گفتیم که این عیب دوم یه مرتبه قبل از قبض بوده و یه مرتبه بعد القبض و در زمان خیار و یه مرتبه هم پس از قبض و پس از خیار. این سه صورت، البته خود این سه صورت از خیلی بیشتر میشه، حالا بعد خواهم گفت، ولی حالا فعلا همین سه صورت، یا قبل القبض، یا در زمان خیار، یا پس از خیار. این سه صورت ضرب در این که بایع یه مرتبه از عیب تبری نکرده، هیچی نگفته بود، یه مرتبه بایع فقط از عیب قدیم تبری کرده نه از عیب جدید، یه مرتبه بایع از هر عیبی تبری کرده، میگه هر خسارتی باشه هر عیبی باشه ربطی به من نداره. این سه صورت، اونم سه صورت ضرب در هم میشه 9 صورت. در تمام این 9 صورت عیب جدید یا ریشه در قبل از بیع دارد یا بعد البیع حادث شده. این 18 صورت. در همه این 18 صورت این عیب دوم یا از طرف مشتری حادث شده یا از طرف بایع یا از طرف شخص ثالث و یا با آفت سماوی بوده، مثلا زلزله ای چیزی باعث این عیب شده. اینم 4 سو اون 18 تا ضربه در این 4. بله بله بله. خب حالا هر چه شد این عیب جدید یه مرتبه با افراط و تفریط مشتری حادث شده، یه مرتبه بدون افراط و تفریط. در تمام این صورتها، حالا هرچه شد، عیب جدید، عیب جدید خودش چیه؟ یه مرتبه عیب جدید یعنی فقدان وصف کمال. مثلا این با سواد بود، سوادش از دست داد، یا اینکه مثلا فراموشی آرزه شد. یه مرتبه فقدان وصف صحت، پا شکست. یه مرتبه عیب اختلاط، مثلا نخود بود با لوبیا قاطی شد. اختلاط رو به شرکت هم میگیم، شرکت. یه مرتبه عیب تبعوز صفقه است، یه نصف مبیعو میخواد تحویل بده نصفشو ندهد. یه مرتبه عیب تلف حقیقی است و یه مرتبه عیب تلف حکمی است. تلف حکمی مثل این که اینو فروخته یا هبه کرده. اینم شد شش صورت. اون چند تا ضربه در این شش، در هر صورت زمان این عیب، این عیب رو که حالا هر کی زامنه، حالا چه مشتری چه بایه، هر کی زامنه است، زمانش، یه مرتبه زمان واقعیه، یه مرتبه زمان معاملیست. یعنی به قیمت واقعی زامنه یا به قیمتی که تو معامله مطرح شده. باز هرچی شد ضربه در این که مشتری یا انتخاب میکند رد را که فسخ بکنه، یا انتخاب میکنه عرش را، یا انتخاب میکنه امساک مجانی، میگه همینو به همین قیمت برمیدارم. یه مرتبه‌م انتخاب میکنه ابدال را، میگه عوضش کنید. اینم شد چهار صورت. هرچه شد ضرب کنید در این که این عیب جدید یه مرتبه زائل شده است، یه مرتبه باقیه. یه وقت یه عیبی حادث شد و بعدم از بین رفت، یه مرتبه نه از بینم نرفته، باقیه. باز هرچه شد ضرب بکنید در این که عیب قدیم، عیب اولی باقیه یا عیب اولی از بین رفته. و تمام اینها ضرب بشود در این که این عیب جدید که حادث شده، این عیب دومی، یه مرتبه موجب زیادی قیمته. مثل این که میگفتیم که گندم را آردش کرده، یه الان عیبه اما قیمت را هم بالا برده. یه مرتبه عیب را، عیب قیمت را پایین آورده، کم شده قیمت مبی. یه مرتبه نه، یه عیبی، یه حدثی حادث شده و قیمت هم هیچ تغییر نکرده. این چند صورت تا اینجا که گفتم، این شد 82,944 صورت. خواهم جوابش هم خیلی راحته الان عرض میکنم. 82,944 صورت. تازه من کم گرفتم ها، بله من کم گرفتم و الا خیلی بیشتر از اینه، تا حدود 250,000 صورت میشه. این که امام جواد سلام الله علیه در یک مجلس بیش از 30,000 تا. اون بیش از 30,000 تا یعنی 32,000 تا. 32,000 تا مسئله رو جواب داده شبیه این بوده. یعنی اون مسئله اینه که حالا عرض میکنم، اون سوالی که از امام جواد علیه السلام کردند و امام سلام الله علیه هم 32,000 تا مسئله رو توی یه جلسه جواب داد. یک کسی به امام سلام الله علیه عرض کرد که اگر کسی توی مکه صید بکنه این چه حکمی داره؟ امام سلام الله علیه فرمود که اون شخص محرم بوده یا محرم نبوده؟ بله محرم بوده یا نبوده؟ در هر دو صورت در حج بوده یا در عمره؟ در هر چهار صورت در حرم بوده یا در بیرون حرم بوده؟ در هر صورت زن بوده یا مرد بوده؟ عالم بوده یا جاهل بوده؟ دفعه اولش بوده یا دفعه دومش بوده؟ شکار کرده یا راه نمایی به شکار کرده؟ از اون شکار خورده یا نخورده؟ اون شکار کوچک بوده، بزرگ بوده، گوسفند بوده، گاو بوده، آهو بوده، تخم مرغ بوده، چی بوده؟ از این شکار کردن توبه کرده یا توبه نکرده؟ به همین جور. بله، 14 صورت اینجوری رو امام علیه السلام جواب داده، 2 به توان 14 32,000 تا میشه. یعنی اینو اصلا یه حرفا نیست که الله مجلس بسمونه بست زمان و نمیدونم علم غیب و این که سوالا رو امام با علم غیب فهمید و همش با آره و نه جواب داد، این حرفا نیست که اصلا اینا بحث معجزات امام علیه السلام هم نیست. اینا صرفا اینه که امام جواد سلام الله علیه یه مسئله رو جوری تشقیق شقوق کرد که همه تعجب کردن. یعنی این همه فرضهای مختلفی رو امام علیه السلام بیان کرد. این عرض کردم نیم ساعت هم طول نمیکشه 30,000 تا مسئله رو جواب بدیم. الان تو این مسئله خودمون 82,944 صورت شما عرض کردم. این هم حالا ما چون این چند روز بحث میکردیم به خاطر این که ما میخواستیم اولا هر روزی نیم ساعت میخواستیم بحث بکنیم، اونم تازه بحث و استدلالی. اگر کسی نخواد استدلالی بحث کنه، این 82,000 صورت جواب دادنش که نیم ساعت هم وقت نمیگیره. دو سه تا قاعده اینجوری جواب بدید، بگید که مثلا این موارد این عیب ها. یه قاعده اینه که تلف مبی قبل القبض من مال بایعه. یه قاعده اینه که تلف مبی در زمن خیار ممن لا خیار له. یه قاعده دیگر این که این عیب دوم اگر در زمان اون خیارات بایعه زامنه و الا مشتری زامنه. این عیب دوم اگر باعث شده که عین باقی باشد پس خیار هم هنوز باقیه، اگه باعث شده که عین از بین برود خب خیار اولی هم ساقط می شود. این اینا همین 3-4 تا قاعده این 82,000 مسئله رو روشن میکنه دیگه. این که آقایون بحث کردند که 30,000 تا مسئله 6 برابر توضیح المسائل میشه، و وقت چجوری امام جواد علیه السلام 6 برابر توضیح المسائل تو یه ساعت جواب هی بحث کردن؟ این بحث ها اصلا لازم نیست. جوابش همین بود که عرض کردم، خیلی هم راحته، به عنوان معجزم حتی مطرح نیستن، این فقط به عنوان فضائل امام جواد علیه السلامه و این که چجوری توانست تشقیق شقوق کنه. نه همین وقت علامه سلسی اینو بس کرده، میگه که وقت 30,000 تا مسئله بنزه 3 برابر قرآن، سوالا رو چی؟ سوالاش پس امام با علم غیب خونده و اونطوری جواب داده، این حرفا نیست. بله بله، اما قاعده کلی بودن به این جورها که مرز کردم فرض مسئله رو امام مطرح کرده. علامه سلسی گفته که خب اگرم من بگویم که قواعد کلی، ولی 30,000 تا سوال و امام با یه مطالعه بکنه تا جواب بده، بعد میگه 30,000 تا سوال رو هم با اعجاز مطالعه کرده، در حالی که اینجور نیست. و تازه معلومه که اون زمان هم اگه میشه که 30,000 تا سوال رو کسی کتاب بنویسه و بیاره خدمت امام، کسی شدن نیست، یعنی 5-6 جلد کتاب بیارن بگن که آقای اینا رو جواب بده. بله، این یکی از اشتباهات علامه مجلسی یا شیخ مفید یا مثلا تبرسی، یکی از اشتباهاتشو اینه ها، اینا هم این روایت رو نقل کردند که امام جواد علیه السلام بیش از 30,000 مسئله رو جواب داد، این یه حدیث. یه حدیث دیگر آوردند که یحیی بن اکثم خدمت امام علیه السلام اومد و سوال کرد درباره صید و امام جواب داد و جوری که اون یحیی بن اکثم متحیر ماند. اینا دو تا مسئله نیست که بهارالانوار دو تا، یکی میگه 30,000 مسئله، یکی بحث صید، همون بحث صید همون 30,000 تاست. نه اصلا بحث شک کشی ایان اون حرف دیگری اصلا ربطی به این مسئله نداره. سوال ها هم راجع به این بود که مأمون لعنت الله علیه میخواست دختر خودش را بدهد به امام جواد، دوربری ها اعتراض کرده بودن که برای چی دختری تو به ایشون میدی؟ مأمون مجلسی را ترتیب داد و یحیی بن اکثم آورد که این سوالات رو بکنه که نشون بدهد امام از نظر علمی سطح بالاست. این بود. بله. خلاصه این حالت جواب این سوالات وهابی ها. چرا به صورت قاعده است؟ یه مرتبه میگیم که مثلا فرض کنید در تمام این صور این آقا یه مرتبه عالمه یا جاهله، این خیلی راحت میشه جوابش رو داد، دفعه اولشه یا دفعه دومشه. اگر دفعه دومشه 15,000 صورتش همینه دیگه که دفعه دومه، اگر که دفعه دومه هیچ کفاره ای ندارد، این هیچ کفاره ای ندارد، جوابت چند تا سواله؟ 15,000 تا سوال، همینجوریه دیگه. بند داره هست تو همین روایت هست، هم روز و شبش هست، هم صغیر و کبیر بودنش هست، زن بودن و مرد بودنش هست، همش هست. خیلی خوب، اما بحث فقه عرض کردم خود این مسئله بیش از 82,000 صورته، حالا من بعضیاشو فقط گفتم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا یه مسئله رو مطرح کرده، می‌فرماید که اگر این عیب دوم، این عیب جدید زائل شد، آیا با زوال عیب دوم خیار بر می گردد یا خیار دیگه بر نمی کرده؟ به عبارت دیگر مبیع معیوب به خاطر عیب اول یک خیاری درش هست، وقتی که عیب دومی حادث شد، اگر گفتیم این عیب دوم باعث زوال خیار میشه، خیار رو ساقط میکنه. حالا اگر عیب دوم از بین رفت، آیا خیار برمیگردد یا خیار بر نمیگرده؟ شیخ انصاری میفرماید که مقتضای اصل اینه که فرقی نیست در سقوط خیار بین بقاء عیب و زوال عیب، فلا یثبت بعد از زواله. پس بعد از این که خیار ساقط شد دوباره بر نمی گردد. بعدم شیخ می فرماد علتش اینه که دلیلی بر ثبوت خیار نداریم. سپس عبارتی رو از تذکره علامه حلی نقل می کنه که علامه حلی هم همینو فرموده. بعد می فرماید ولی علامه در کتاب تحریر خلاف این رو فرموده. پس علامه حلی در یک جا موافقه، در جای دیگر موافقه مخالفه. چرا نه اشاره کردم؟ اشاره کردم بله. احتمالاً دلیل علامه حلی بر این که فرموده خیار باقی است، احتمالاً دلیلش این بوده که می گفته اگر مشتری مبیع را با عیب دوم برگردونه بایع ضرر می کند و به خاطر لا ضرر می گوییم که مشتری حق فسخ ندارد. و چون فرض بر اینه که خیار باقی است و عیب دومم زائل شده و اگر مشتری فسخ بکنه بایع ضرر نکرده، بنابراین می شود گفت که خیار باقی است. احتمالاً این استدلال علامه حلی بوده. آیت الله خویی هم رضوان الله علیه اینجوری فرموده این بستگی داره به اینکه دلیل ما بر سقوط خیار چی باشه. اگر که دلیلمون صحیحه زراره باشه، صحیحه زراره می فرمود که اگر حدثی حادث شد خیار ساقط می شود. دیگه فرقی نمی کنه که اون حدث باقیم باشه یا حدث زائل شده باشه، چون امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر حدثی پیش آمد، دیگه نفرموده که حدث باقی هم باشه یا نباشه، اطلاق داره. اما اگر که دلیل ما مرسله جمیل باشه، مرسله جمیل می فرمود که ملاک اینه که عین باقی است یا عین باقی نیست، و چون فرض بر اینه که عیب زائل شده یعنی عین باقیه، خب اگر که عین باقی است عیبش هم زائل شده پس حق فسخ دارد. بعدم آیت الله خویی بحث سندی مطرح کرده که مرسله جمیل جزء مرسلات صفوان ابن یحیان و محمد ابن ابی عمیر، اینجور افراد اصحاب اجماعند و اصحاب اجماع آیا مرسلاتشون حجت یا حجت نیست؟ و بعدم آقای خویی نتیجه گرفته که اصحاب اجماع خودشون موثقند اما مرسلاتشون اعتبار ندارد. بعد فرموده این از نتایج اون بحث اصولیه که ما گفتیم. بحث اصولی هم مرادش بحث رجالیه. این فرمایش آقای خویی، اولا اینکه شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل این است که خیار نداشته باشه، مراد شیخ انصاری از مقتضای اصل یعنی استصحاب لزوم عقد. پس مقتضای اصل یعنی اصالت اللزوم و استصحاب لزوم. خود اصالت اللزوم اصل لفظیه، استصحاب لزوم اصل عملیه. میگیم موقعی که عیب دومی حادث شد، اون موقعی که عیب حادث شده بود مشتری دیگه خیار نداشت، وقتی که این عیب دوم زائل شد شک میکنیم مشتری خیار دارد یا ندارد، استصحاب بقای لزوم میکنیم. این مراد شیخ انصاری. البته حالا این اصل یه اشکالی داره، یعنی استصحاب، بد توضیح میدم. و اما جواب فرمایش آیت الله خویی، جواب فرمایش ایشون اینه که روایت زراره فرموده بود که ان احدث فی مشترا حدثن، یعنی روایت زراره حدث را میفرمود و مرسله جمیل می‌فرمود که ان کان شیء قائما بعینه، اگر شیء قائما بعینه. و قبلا عرض کردیم که این دو تا روایت اصلا با هم تنافی ندارند. روایتی که می‌فرماید این احدث، کلمه حدث توی روایات مبهمه، مجمله. قرینش هم قبلا ذکر کرده بودم که تو روایات وقتی کلمه حدث به کار می‌رود این مجمله. مرسله جمیل مبین این اجماله، میگوید که مراد از اون حدث مراد اینه که قائما به عینه نباشد. و چون فقها در طول تاریخ تلف و عدم تلف را مطرح کرده اند، معلوم میشه که به این مرسله جمیل اعتماد کرده اند. پس ملاک میشه قیام به عینه و عدم قیام به عینه، این ملاکه، نه حدوث حدث. اگر چیزی یه عیب دومی پیدا کرد و بعد عیب دوم زائل شد، عرفن صدق می کند که بگوییم هنوز این قائمن به اینه هست، این هنوز تلف نشده موجوده. اگر که این موجود است و تلف نشده، نتیجه اینه که خیار باقی است و مشتری حق فسخ دارد. اتصال بله به اینجا نیست. خب این حالا تا اینجا انشاءالله، حالا ادامهش فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد. و این من عذرخواهی میکنم.